کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی از فرستنده رادیو لورا روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از زوریخ پخش می شود. امروز یک شنبه 15 ماه می 2016 برابر با 26 اردیبهشت ماه 1395 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. شماره ارتباطی با ما جهت همکاری و ارسال پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیشماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی. دوستای نازنین، هر جا هستید شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. عرفانی هستم. با ترانه از لیلا فروهر برنامه رو آغاز میکنیم. باز آمدم.
چندین هزاران سال شد، چندین شهوار آمدم، من در شهوار آمدم.
The hidden words for you. I am not from the dust. I am from the pure light. I am not the shadow.
دوستان نازنین، در خبرها آمده بود که پشت سر مردم چه گذشت پس از به تدریج رسیدن کفگیر تدابیر ویژه اقتصادی، و در پیکنت آمده بود که غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مجلس در گفتگو با انتخاب گفته بوده که پس از بن‌بست اقدامات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی که می‌خواستند تحریم‌ها را دور بزنند، احمدی نژاد گزارشی به رهبری داد که ما به آخر خط رسیدیم. با توجه به قطعنامه‌های شورای امنیت درباره انرژی هسته‌ای باید آن را امضا کنیم. ولی رهبری با این گزارش مخالفت کردند، و که بعد از این مخالفت احمدی نژاد با رهبری دیدار کرد و گفت که اگر شما این دیدگاه را قبول ندارید، من دیگر مسئول پرونده نیستم، و رهبری با صراحت و قاطعانه فرمودند خودم این مسئولیت را قبول میکنم. و همچنین در ایران پرس نیوز آمده بود که جز دوران جنگ با چنین شرایطی مواجه نبودیم. رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروزه رتبه فضای کسب کار ایران در جهان 117 است، گفت صنعت در فضایی که فساد، تورم و فضای کسب و کار نامناسب وجود دارد رشد نمی کند. به گزارش تسنیم، رضا رحمانی شنبه شب در جلسه اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به اینکه به جز دوران جنگ تحمیلی بعد از انقلاب با چنین شرایط سخت رکود و مشکلات اقتصادی مواجه نبودیم، اظهار داشت با وجود این شرایط هیچ حمایت موثری از تولید انجام ندادیم تا صنعت بتواند صدمات وارده را جبران کند. این شرایط فعلی اقتصادی ایرانه. گفتگوی رو با جناب دکتر بیژن افتخاری ما ترتیب دادیم که تا چند لحظه دیگر توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم. در مورد جناب بیژن افتخاری خدمتتون عرض کنم که ایشون لیسانس و فوق لیسانس در مدیریت اقتصادی دارند و دکترا در رشد و توسعه اقتصادی که از امریکا گرفتن و استاد سابق اقتصاد در کالج پالومار در شهر سان دیگو بودند. از ایشون سوال کردم وضعیت و موقعیت اقتصادی فعلی ایران به چه صورت هستش که ما یه همچین شرایط اسفناک در ایران داریم. و با درود به جناب بیژن افتخاری.
درود بر شما خانم افانی عزیز، بسیار سپاسگزارم از لطف شما. اجازه بفرمایید عرض ادب و احترام کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو پارس و اظهار شادمانی کنم از اینکه این فرصت هست که چند دقیقه با شما عزیزان راجع به وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی صحبت بکنیم. همونطور که با هم قرار گذاشتیم، من امروز یک توضیح کلی راجع به وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی میدم و اگر فرصتی باشه در برنامه‌های آینده وارد جزئیات میشیم. اجازه بفرمایید وقتی که میفرمایید وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی چگونه است، من برای اینکه یه مقداری روشن بشه یک توضیحاتی رو لازم میدونم خدمتون تقدیم بکنم. ببینید، در اقتصاد وقتی میخوان وضعیت اقتصادی یک کشور رو بررسی بکنن، یه سری شاخص‌های شناخته شده که بر اساس تجربه نشون داده که میتونه وضعیت اقتصادی کشور رو توضیح بده مورد توجه قرار بده. درست مثل علم پزشکی وقتی بیماری نزد پزشک میره و از مشکلی اظهار نارضایتی میکنه، پزشک موظفه که در ابتدا یه سری شاخصهای حیاتی اولیه رو چک کنه. مثلا فرض بفرمایید که درجه حرارت بدن رو میگیره، نبض و میزان ضربان قلب رو میگیره، فرض بفرمایید که نحوه تنفس رو بررسی میکنه، اگر امکانش بوده باشه آزمایش خون داده باشه، چربی خون، قند خون، اوره، سایر مسائل مهم رو مورد بررسی قرار میده و اگه فرض بفرمایید ببینه درجه حرارت بدن بالاست، متوجه میشه که جایی عفونتی وجود داره. اگر قند خون بالاست میتونه حدس بزنه که این میتونه تأثیر روی حتی فشار خون بذاره و تأثیر رو بینایی بذاره. مسائل مختلفی رو میتونه بررسی بکنه. در اقتصاد ما همین کار رو میکنیم. وقتی که میخواییم راجع به وضعیت اقتصادی کشور اظهار نظر کنیم، اول شاخصها رو میپرسیم. پس مشخص شد که روش بررسی وضعیت اقتصادی یک کشور، روش علمیش بررسی شاخص هاست. این اولین نکته است که من میتونم تقدیم عزیزان بکنم. بنابراین دوستان دیگه میدونن از این به بعد اگه خواستن راجع به وضعیت اقتصادی کشور اظهار نظر کنن، لازم دارن که شاخص های اقتصادی اون کشور رو مورد بررسی قرار بدن. بسیار عالی. خب ببینیم این شاخص ها چی هست. من به شما عرض میکنم که این شاخص ها مجموعاً به 73 شاخص ختم میشن، اما ما واقعا 73 شاخص رو لازم نداریم چون بررسی بسیار بسیار تخصصی است. ما چند شاخص اصلی داریم که در همه دنیا شناخته شده و مورد قبوله و تقریبا با اقتصاد همه دنیا همخوانی داره این شاخص ها. بنابراین ما اونها رو مورد بررسی قرار میدیم و توضیح بدم که این شاخص ها در جهان سرمایه‌داری حتی نرم‌هایی هم داره. همونطور که شما فرض بفرمایید در مورد قند خون مثلا ممکنه بگن آقا عدد 100 طبیعیه، تا 120 هم بد نیست، از 120 تا 200 جالب نیست و 200 به بالا خطرناکه. در مورد شاخص‌های اقتصادی هم همینطوره. میگن مثلا فرض بفرمایید نرخ بیکاری بین 3-5% اشکالی نداره، 5% به 10% جالب نیست، 10% به بالا خطرناکه. خب بنابراین در لابلای عرایز من شاخص اول رو شما متوجه شدید. در علم اقتصاد یکی از شاخصهایی که مورد توجه قرار میگیره و دقت بفرمایید این شاخصها وقتی میگم یکی از اونها مفهومش این نیست که این نسبت به بقیه برتری داره، نه، فقط به دلایل من یکی یکی خدمتتون عرض میکنم. شاخص اولی که در علم اقتصاد مورد بررسی قرار میگیره دوستان عزیز نرخ بیکاری است. این که در جامعه چند درصد افراد واجد شرایط برای داشتن کار محروم از کار هستند. این نرخ در جوامع سرمایه‌داری صحبت از 3-5% میگن 3-5% اگر بیکار باشن اشکالی هم نداره. بسیار چرا اشکال نداره؟ برای اینکه معتقدن که اینها نیروی ذخیره کاری میشن که اگه کارگرانی که سر کارن یه موقعی به دلایلی نخواستن کار کنن، ما یه نیروی ذخیره بیکار داشته باشیم فوری بتونیم جایگزینشون کنیم. بسیار خوب. پس این نرخ 3-5% در کشورهای کمتر توسعه یافته این نرخ گاهی تا 7% هم قابل قبول هست، چون هنوز ظرفیت‌های کامل اقتصادی در اونا شکوفا نشده. اما ببینیم در جمهوری اسلامی چگونه است. در جمهوری اسلامی دوستان بدونید ما دو نوع آمار داریم. آمار رسمی داریم که تقریبا با اطمینان میشه عرض کرد که دروغه و سعی میکنن درش دست و دخل و تصرف بکنن. آمار غیر رسمی داریم که اونم باز دو نوعه. یه نوعش آمار غیر رسمی افراد متخصص است، یکی هم آماری است که مردم یهو میگن دیگه، یه چیزی مثلا میگن نه آقا اینطوری نیست، 50% مثلا. اجازه بفرمایید من هر دو آمار اولیه رو عرض میکنم. در آمار رسمی جمهوری اسلامی که میتونیم اطمینان داشته باشیم دخل و تصرف شده، نرخ بیکاری در جمهوری اسلامی حدود 11.5-12% اعلام میشه. یادتون باشه عرض کردم که این نرخ در کشورهای کمتر توسعه یافته تا 7% قابل قبول هست. برای همینجا خود جمهوری اسلامی اعلام میکنه که من نرخ بیکاریم نسبت به کشور نرم کشورهای در حال توسعه یه چیزی حدود 50% بالاتر هست، شاید هم بیشتر، 60% بالاتر. بسیار. اما بنا به اظهار نظر اقتصاددانهای داخلی و محاسباتی که ما میتونیم از طریق ریاضیات انجام بدیم، من به شما عرض میکنم که این نرخ بین 25-35% است. حالا بعضی ها خیلی بدبینانه تر در داخل عرض میکنم اقتصاددانهایی هستن که صحبت از 60% بیکاری میکنن، ولی من اعتقاد دارم که نرخ بیکاری در جمهوری اسلامی بین 25-35% دقیقش رو نمیتونیم در بیاریم، چون اینا بسیاری از آمار رو پنهان میکنن. بسیار خب. پس دقت بفرمایید نرخ بیکاری در یک اقتصاد نرمال در کشورهای در حال توسعه 7% ما صحبت از تورم ببخشید از نرخ بیکاری 35% میکنیم، 7 برابر اون چیزی که باید باشه. درست مثل اینه که اگر قند خون یک نفر باید 100 باشه اعلام بکنن 700. شما میتونید حدس بزنید که چه مشکلاتی خواهد داشت. شاخص دومی که مورد توجه قرار میگیره برای بررسی وضعیت اقتصادی یک کشور دوستان نرخ تورم، اینفلیشن یا نرخ تورم شاخصی است برای وضعیت اقتصادی اون کشور. باز اینم در جهان سرمایه‌داری نرم داره، برای کشورهای توسعه یافته بین 2-3%، گاهی هم تا 4% قابل قبوله، در حال کشورهای در حال توسعه تا 6-7% هم قابل قبول هست. اما در جمهوری اسلامی دوستان نرخ تورم رو دولت حسن آقای روحانی با افتخار تمام اعلام میکنه که 15%، در حالی که باز عرض میکنم بنا به اظهار نظر اقتصاددانهای داخلی صحبت از 50%. و باز من فکر میکنم که نرخ تورم در ایران بین 35-40% است. این رو دیگه من فکر میکنم عزیزان داخل کشور و شما عزیزانی که با بستگانتون در داخل در تماس هستید میتونید خیلی راحت ازشون بپرسید و اونها هم تایید میکنن که آقا کجا نرخ تورم 15%، قیمت ها هر روز میره بالا. البته در جمهوری اسلامی شاهکار بزرگ دیگری هم هست که در این حالی که ما تورم داریم ریسشن یا رکود اقتصادی هم داریم که به موقعش به اون خواهیم پرداخت. بسیار خوب، نرخ تورم در جمهوری اسلامی 35-40%، نرخ نرمال این تورم بین 5-7%. اینجا هم یک 6-7 برابری بیشتر ما نرخ تورم داریم. شاخص دیگری که در اقتصاد مورد توجه قرار میگیره میزان یا مبلغ تولید ناخالص ملی است، GNP و گاهی GDP مخفف این هست. مفهومش چیه؟ من یه مقدار باید توضیح بدم. به صورت کلامی یا تعریفی مجموع ارزش ریالی یا دلاری یا پولی مجموع خدمات و کالاهایی که در یک جامعه تولید میشه. من که اینو من ساده تر کنم، بذارید اینطوری عرض بکنم. بیایم توی یه شهر خیلی کوچیک یه خانواده رو در نظر بگیریم. میخوایم ببینیم که GDP یا تولید ناخالص ملی این خانواده چقدره، نگاه میکنیم میبینیم خب مثلا فرض بفرمایید خانواده هر دو آقا و خانم معلم هستن و بابت خدماتشون به جامعه یعنی معلمی حقوق دریافت میکنن. بسیار خوب. ضمن فرض کنید که آقا بعد از ظهر به ناچار مسافرکشی میکنن و خانم هم بعد از ظهر تشریف میبرن در یک فروشگاهی فروشندگی میکنن برای اینکه زندگی بچرخه. مجموع درآمد این خانواده رو هم رو تولید ناخالص ملیشون میگه. بسیار خوب. پس این یکی از شاخص هست. این کی به درد میخوره؟ وقتی که شما نسبت به سال گذشته مقایسش کنید. به محض اینکه اومدید گفتید آقا و خانم مثلا صادقی امسال تولید ناخالص ملیشون یا مجموع درآمدشون مثلا 20 میلیون تومان بوده، سال گذشته مجموع درآمدشون 15 میلیون تومان بوده. اگر این رو اومدید مقایسه کردید اسمش میشه رشد اقتصادی، نمودار رشد اقتصادی. بنابراین شما وقتی که میگید خب ما تولید ناخالص ملی رو داریم نسبت به سال گذشته که بررسی کنیم چی به دست ما میاد؟ رشد اقتصادی به دست ما میاد. در مثالی که عرض زدم آقا و خانم صادقی امسال 20 میلیون تومان تولید ناخالص ملیشون بوده، سال گذشته 15 میلیون تومان بوده، برابری میگن رشد اقتصادی داشتن به میزان مثلا فرض بفهمید 20% یا 25%. خیلی عالیه. حالا برگردیم سر جامعه کشورمون و ببینیم که خب رشد اقتصادی در جمهوری اسلامی چگونه بوده و از اون مهمتر نرم ها چی هست، استاندارد ها چی هست. برای جوامع صنعتی و پیشرفته رشد اقتصادی 3-4% بسیار هم مطلوبه، میگن خوبه، وضعشون خوب داره پیش میره. برای کشورهای در حال توسعه معمولا باید عدد یه ذره بالاتر باشه، مثلا بین 5-7% خیلی نرمال هست و خوبه. مثلا فرض کنید کشوری مثل چین، دقت فرمودید که رشد اقتصادی حتی تا 14% رو تجربه کرده که خیلی عالیه، ولی اخیراً برگشت شده و به حدود 7% رسیده که اشکالی هم نداره، نشان از نوعی بلوغ اقتصادی در این جامعه میده. بنابراین در کشورهای در حال توسعه تا حدود 7% رشد اقتصادی خوب و مناسب است، بالاتر بره خیلی بهتر. ببخشید. اما در جمهوری اسلامی چه اتفاقی افتاده عزیزان؟ در جمهوری اسلامی نرخ رشد اقتصادی نه تنها مثبت نبوده، منفی بوده. خود البته جمهوری اسلامی با هزار قسم آیه میخواد اعلام بکنه که در سال 1394 رشد اقتصادی 1% رو تجربه کرده و همونطور که اطلاع دارید در سال 1393 رشد اقتصادی منفی 1.5 رو تجربه کرده. اما اعداد واقعی این استش که در سال 1394 رشد اقتصادی منفی 2.5 بوده و در سال 1393 رشد اقتصادی منفی 5 بوده. پس ملاحظه بفرمایید که ما اگر با نرمال نگاه کنیم صحبت از 7% مثبت، جمهوری اسلامی بین 2.5-5% منفیه. این سه تا شاخص رو دوستان وقتی که خوب مقایسه میکنید خبر از یک فاجعه اقتصادی در درون کشور میده. برای این وقتی که میخواهیم وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی رو مطالعه کنیم، کافی است که این شاخص ها رو مد نظر قرار بگیریم، بعد با نرم های جهانی مقایسه بکنیم و بعد بدونیم متوجه بشیم که وضع اقتصادی چیست. حالا اینی که تا اینجا من گفتم دوستان تشخیص کلی بیماری است که آقا این شخصی که آمده آقا وضعش خیلی خرابه، بیماره، بد جورم بیماره، فرض بفهمید حرارت بدن بالاست، ضربان قلب خیلی تنده، عرض کنم قند خون بالاست، فشار خون بالاست، خیلی مشکلات داره. خب راه حل چیه دوستان عزیز؟ راه حل این هستش که ما امیدوار باشیم در جلسات بعدی فرصتی پیش بیاد که بتونیم به مورد این مسائل رو مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم. با توجه به فرصت اندکی که هست و با توجه به اینکه من نمیخوام این بحث طولانی باشه که شما خسته بشید، اجازه میخوام از سرکار خانم عرفانی که من عرایزم رو همینجا خاتمه بدم. اگر سوالی هست در خدمتون هستم، در غیر این صورت تا برنامه بعدی خدمت شما همه عزیزان بدرود عرض میکنم.
با سپاس از جناب بیژن افتخاری که وقتشون در اختیار ما قرار دادن و البته این برنامه ادامه پیدا خواهد کرد. ایشون امروز با توضیح دادن شروع کردن این مبحث اقتصادی رو. در هر دولتی برنامه اقتصادی مهمترین برنامه اون دولت هستش که متاسفانه در کشور ایران از زمان حمله جمهوری اسلامی به ایران رهبرشون گفت که اقتصاد مال خر است و ما دچار همچین شرایطی شدیم. امیدوارم که اگر دوستان براشون سوالی پیش اومد با ما بعد در میون بگذارن که بتونیم بهشون پاسخ بدیم. خب با هم الان یه ترانه میشنویم، ترانه ای از گروه مستان همای با نام در واقع برمیگرده به همون داستان موسی و شبان.
باز چوبان هر چه می خواهد دل تنگت بگو،
دوستان نازنین، ترانه موساب و شبان از گروه همای. پشت خط جناب محمد نجفی، وکیل پایک دادگستری و فعال اجتماعی و مدنی رو داریم که ایشون براشون حکمی صادر شده بود و اکنون با وثیقه آزاد هستند. درود به شما میفرستم جناب نجفی.
درود بر شما و شنوندگان عزیزتون.
جناب نجفی، البته مایل هستیم که ببینیم چه شرایطی پیش اومده که به شما اتهامی زده شده و برای شما حکمی بریده شده. میکروفون من در اختیار جناب امیری میذارم و ایشون صحبت با شما آغاز میکنن.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای نجفی.
جناب امیری سلام دارم خدمت شما، روزگارتون خوش، در خدمتتونم.
خواهش میکنم. همونجوری که خانم عرفانی فرمودن در مورد دادگاه امروزتون اگر بگین چه اتفاقی افتاد ممنون میشیم.
خدمت شما عرض میکنم که قبل از عید، همین عید امسال که گذشت، در واقع ما در سال گذشته نزدیک به 15-16 تا در شهر کوچیک خوشی داشتیم از نوع دار زدن که و بجز این موارد مشکلات عدیده دیگر هم مثل بقیه نقاط ایران، مثل بقیه شهرهای کوچیک و بزرگ ایران، از جمله بیکاری، فقر، بحث اعتیاد، بحث معضلات دیگه ای که فضای اجتماعی رو واقعا جوانان ما تنگ کرده وجود داره و از قضا در اون مجلس که باز یه جوان جوشکار زحمتکشی خودش رو به خاطر همین از این دست مسائل و مشکلات خودکشی کرده بود و در واقع خوددار زده بود، من مسائل رو عنوان کردم از مسائل معضلات روز جامعه و خصوصا همون مشکلی که در همون روزها در حال انجام بود، یعنی این که متاسفانه در اون فضای شهر ما مثل بعد دارم جاهای دیگه هم تکرار شده بود، حتی بعضی از افراد به خاطر رای، یعنی در واقع با هروئین و شیشه رای خرید و فروش می‌کردن و متاسفانه کسی هم به این مشکلات عنایت نداره. آمار بالای اعتیاد، آمار بالای اختلاس و دیگر معضلات اجتماعی نشون میده که ما تقریبا به حال خودمون رها شدیم و 4 دستی یا 40 دستی روی سرمایه ما دست گذاشتن و ما رو با قصه ها و رنج ها و دردامون تنها گذاشتن.
بله، من این سخنرانی شما رو دیدم که در یک ویدیویی رو، مثل که در یک مسجد بود که شما این سخنرانی رو علیه حاکمیت عنوان کرده بودید. الان میخوام ببینم که نتیجه دادگاهتون به کجا رسید که امروز دادگاه داشتید.
خب این دوتا اثر مستقیم داشت. اول اینکه من یک پرونده از سال 91 مفتوح داشتم تو این به مقدسات و تشویش از هنان عمومی که اون دو سال و نیم بود و من با سند و قرار وثیقه آزاد بودم که در واقع 29/12/94 یعنی یه شب عید در واقع قرار جلب به دادرسی من و تو همون پرونده مفتوح زدن و در واقع 13 بدر که تموم شد 14 بدر به من ابلاغ شد و در واقع خیلی سریع اون پرونده به جریان افتاد و 30 فروردین هم وقت رسیدگی شد دارن، یعنی یه پرونده ای که ظرف 2.5 سال به نتیجه نرسیده بود ظرف 1 هفته رسوندنش به وقت محاکمه. این از یک سو بود. از یک سوی دیگر هم سه‌شنبه هفته گذشته به صراحت تلفنی به دادگاه، یعنی در واقع به دادستانی احضار شدم و مخصوص و صرفا به خاطر اون سخنرانی تحت پیگرد قرار گرفتم با اتهام‌های نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی که امروز هم وقت 5 روزه من به اتمام رسید که برم خودم رو معرفی بکنم و دفاع بکنم که امروز تفهیم اتهام کرد دادستان محترم دادسرای عمومی انقلاب شادن و قرار کفالت صادر شد، آخرین دفاع هم عقص شد. اما من باید بگم که برخوردشون تا حدودی قانونی بود و من امیدوارم که انشالله قانون جاری بشه و من لایق هیچ چیزی جز براءت و بیگناهی نیستم، چون واقعا حرفایی که زدم اتفاقا اگر جرمی هم کرده باشن این جرم منه که همه بدبختی و معضلات جامعه رو نگفتم که بسیار بسیار معضلات جامعه بیش از این هست که من اشاره کوچکی به آنها کردم.
آقای نجفی، شما فرمودید که دادگاه عادلانه برگزار شد، یعنی اینکه در مقابل حرفی که شما در مسجد زدید و به اصطلاح اعتراضاتی کردین، اینا یعنی کوتاه اومدن؟ من متوجه نمیشم دقیقاً که شما میگین.
خدمت شما عرض بکنم، نه خیر، همین که پرونده ساخته میشه به این برخورد نوع رفتار دادستان نشون میده از یک خب گزارش و مراجع امنیتی بودن. خب برشک دادستانی باید وارد عمل بشه، اما از نوع رفتار ما تشخیص میدیم که کسی مقید به قانون هست یا نیست. در همین حد من میگم احساس کردم که دادستان محترم مقید به قانون هست، اما ما سال 88 هم رفتار بهتر از این رو از یک قاضی مؤمنی من دیده بودم که حتی خودش با ما همدلی کرد، همراهی کرد و بعد خیلی راحت ما رو محکوم کرد به زندان و اتفاقا زندان در مورد من اجرا هم شد سال 88. از این حس من وظیفه خودم میدونم مقطعی اظهار نظر میکنم، تا این مقطع رفتار بسیار خوب بوده وظیفه میدونم بگم، کما اینکه اگر بدتر از اینم بشه ما اون قسمت منفی رو حتما انعکاس خواهیم داد.
البته به نظر من اینکه شما میگید به هر حال، این نمیدونم شما از چه نظر میگین، توی شرایطی که الان برای فعالای مدنی وجود داره داخل ایران، هیچ گونه به اصطلاح از لحاظ قانونی شما میدونید که آزادی بیان در همه جای دنیا وجود داره، ولی توی ایران شما اومدین یه سری حقایق رو بیان کردین و برای اون دارین دادگاهی میشین. این اصل خود این به اصطلاح دادگاهی شدن خودش زیر سواله، حالا که اونا چه برخوردی میکنن قطعا تحت شرایطی هستش. حالا من میخوام بحث رو به سمتی ببرم که در شرایط فعلی که الان دولت تدبیر امید اومده، آیا به نظر شما تغییراتی توی به اصطلاح روند دادرسی برای فعالین مدنی وجود داره؟ یعنی پیش اومده بهتر شده یا بدتر شده؟
من اگر بخوام تجربه خودم رو بگم، دقیقاً شبی که یعنی در واقع تلویزیون دولتی ایران پخش کرد، آقای روحانی به صراحت رئیس جمهور محترم گفت که وبلاگ نویس ها صریح نویس بشن و صریح نویس. دارن با همین کلمه که من خدمتتون عرض کردم، دقیقا من فردا احضار شدم به دادستانی به خاطر وبلاگ نویسی. به این حتی من دقیقا در اظهاراتم در دادسرای شازن گفتم، همین دیشب رئیس جمهور دولت اعتدال گفت صریح نویس باشن و دقیقا 24 ساعت داشتید از حرف ایشون بگذره. لذا جالبه بدونید من از سال 91 به همین شکل که خدمت شما عرض کردم من تحت پیگرد بودم برای وبلاگ نویسی و اتفاقا مطالب من مثل همین سخنرانی مسجد که داشتم کاملا از دو عنصر حرفای من در حوزه کاملا قانونی و دو کاملا رعایت ادب. یعنی من سعی کردم و طول این سالها هر حال که نویستم از حق خارج نشم و این کلام حق رو هم سعی بکنم با و نزاکت بیان کنم. لذا همین رو هم تحمل نمی کنم و من تصدیق می کنم فرمایش شما رو که واقعا این حرف رو اگر کسی مسئول واقعی جامعه باشه باید بگه این آقا آمده احساس مسئولیت کرده و مشکلات مردم رو گفته، حداقل اگر تشویق نمیشیم نباید تحت پیگرد قرار بگیریم. اما خب اگر این بود که فریاد ما از همه ظلم هم دروغ بود، خود این دستگیری ها نشون میده که ما درست میگیم که در این حکومت آزادی نیست و متاسفانه ما داریم در زیر سایه قبای بلند ظلم زندگی میکنیم.
آقای نجفی، برای پروانه وکالت شما یا مشکلی پیش اومده؟ یعنی شما رو بخوان مثلا اجازه وکالتتون رو به اصطلاح لغوش کنن، این مسائلی که براتون به وجود نیاوردن؟
این مسائلی که من خدمت شما گفتم، ببین تا این لحظه من خدمت شما دو تا مرجع رو گفتم که من تحت پیگرد هستم. یک مرجعش که گفتم در شعبه 102 کیفری 2 شازند، همون که بخاطر وبلاگ نویسی و مطالب وبلاگ و فیسبوک هست که 30 فروردین عرض کردم خدمتتون انجام شد، محاکمهش و هنوز در واقع تجدید شد وقت دادگاه. یکی هم که امروز اتهام جدید رسما من با قرار آزاد شدم. این دو تا. اما نکته خیلی مهمی که برای من بسیار جای تأسف داره و از این دو پرونده حتی من بیشتر ناراحتش هستم، اینه که با شکایت بینام و نشان، یک شخص بینام و نشانی بدون امضا علیه من یک شکایت رو مطرح کرد در کانون اطلاع و خیلی ساده و خیلی در این حال مشمئز کننده دادستان محترم کانون اطلاع استان مرکزی مستقر در داشت جناب محمد آذری همکار من که دادستان کانون عراق می باشد متاسفانه پرونده سازی کرد علیه من و به تو خیلی ناراحت کننده 7 تخلف انتظامی رو به من منتسب کرد که از جمله آنها حمایت من از خانم نسیم سکیده پیچد در تحسن ایشون و برشد روندی رو طی شد که اصلا میشه گفت در خانه صنفی ما سابقه به این کیفیت اصلا در طول شاید تاریخ کانون وکلا وجود نداشت به این کیفیت که یک کسی برای همکار خودش حتی پرونده سازی کنه. یعنی من میتونم بگم که واقعا خاص بود این پرونده و حتی وقتی وکلای بنده سرکان خانم نسیم ستوده دوستان عزیزم آرش کیخسروی و پیام درفشان از وکلای خوب هر ستا از تهران تشریف آوردن واقعا ناراحت شدن و اصلا باورشون نمیشد که چقدر ساده علیه من پرونده سازی کردن و با تمام قوا دارن سعی میکنن که برای پروانه وکالت من مشکل ایجاد کنن بلکه بتونن اصلا بنده را از وکیل بودن ثابت کنن که خوشبختانه
ممنونم. من یه سوال دیگه از شما میپرسم جناب نجفی، میخوام ارزیابی خودتون رو چون در جدیدن میبینید که رئیس جمهور ایران با رهبر ایران یه زاویه‌ای داره، میخوام ببینم این زاویه‌ای که میخوام ارزیابی شما رو به عنوان یه فعال مدنی یا سیاسی بدونم، زاویه‌ای که به وجود اومده نمایشی هستش یا اینکه به اصطلاح واقعا اینا اختلاف دارن؟ اینو اگر بتونید
ببین. من با آقای روحانی رأی ندادم در، یعنی بعد از 88 تقریبا من در هیچ انتخاباتی شرکت نکردم و شما باید بدونید این یک پیام داره که در واقع میخوام بگم من اعتمادم رو در واقع نسبت به این سیستم از دست دادم و هنوز این که دارم خدمت شما عرض میکنم اون کسی که داره اتفاقا عدالت رو و اعتدال رو رعایت میکنه حتی من هستم به عنوان یک وکیل دادگستری که وقایعی که برام در بازداشتگاه اتفاق افتاده تا این لحظه به شرط در واقع برای خودم فرض رو بر اعتدال گذاشتم و آخرش رو نگرفتم، آخرش رو نداشتم که نگم در بازداشتگاه چه اتفاقی افتاده. در واقع این ما هستیم که باز هم خودمون در درون خودمون یک امیدی داریم که تغییر ایجاد بشه، اما شما در انتخابات همین دوره متوجه میشید که شما برای رأی گیری خیلی راحت متادا رو جمع میکنن و اصلا ازشون رأیاشون رو میخرن با مواد مخدر. من فکر میکنم مشکلات خیلی عمیقه. من اراده بسیار قوی تری میخوام برای اصلاح امور که این رو در حتی دولت آقای روحانی هم نمیبینن، یعنی برای درست از معضلات و مشکلات حتی آقای روحانی با تمام انگیزش کافی نیست.
یعنی نه، منظور من این هستش که واقعا آقای روحانی میخواد که به اصطلاح اصلاحاتی انجام بده یا اینکه فقط در پی اینه که به اصطلاح برای نگهداشتن این نظام تلاشایی داره انجام میده. من منظورم این هستش.
اجازه بدید من مشغول باشم به همه چیز و همه کس.
دقیقاً.
اجازه بدید من صریحا میگم من مشکوکم به همشون. من وقتی که همکار من آقای زرفشان قضیه قطره زنجیری رو وقتی آنالیز میکنه و پیش میاد میبینه ما تا جایی این حضرات با هم اشکال دارن که همه چیز بخواد در نهایت اون سیستم نهایی حکومت حفظ بشه، اگر حقیقتی باشه که بخواد یک ذره به این ماهیت حکومت جمهوری اسلامی ضربه بزنه اینا به هیچ وجه با هم مشکلی ندارن و توی این قضیه اتفاقا به مردم پشت خواهند کرد.
تشکر.
من ایمان رو دارم که
ببخشید دیگه وقت ما کمه. من تشکر میکنم از شما که پذیرفتین گفتگو داشته باشین. میکروفون میذارم در اختیار خانم عرفانی اگر سوالی از شما داشته باشن که میپرسن.
بله البته به سوالات جواب دادن ایشون، ما متاسفانه فرصت زیادی نداریم. همین که ایشون تونستن یه مقدار مسائل رو باز بکنن برای ما خیلی جالب بود که تونستن حرفشون رو بزنن، واقعیت‌ها رو بگن و ما به این امید هستیم که حقوق مردم رعایت بشه. ولی خب ما این امیدواری رو داریم، ولی من شخصا از این رژیم و این دولت همچین انتظاری ندارم. یعنی در ماهیت این رژیم نیست که حقوق انسانی رو رعایت بکنه و حرمت انسانی شهروندانش رو رعایت بکنه، چون ما میبینیم که فعالهای حقوق بشری و فعالین کارگران، حقوق کارگران، حقوق کودکان، اینها همه به زندان میافتند با حبس‌های طولانی مدت به هر حال بسیار شاید وحشتناکه، یعنی چون اصلا وقتی کسی که محاکمه میکنن برایش قاضی نمیذارن و همینجور حکمی برن. شما اشاره کردین که خب اونجا یه مقدار است که پرونده کمی روال عادی رو داشته، به همچنین شما سپاسگزارید. به هر حال ما هم از شما سپاسگزاریم که تونستین از این شرایط در ما صحبت بکنید و وقت رو در اختیار ما قرار دادید. با امید روزهای بهتر و شرایط انسانی و آزادی برای تمام مردم ایران. سپاسگزارم از شما.
من فقط 30 ثانیه میتونم فقط به این نکته اشاره بکنم خانم فانی.
بفرمایید.
امیدی لطف شما، من فقط خدمت شما عرض میکنم ملت ما ملت بهتری شدیم. من خوشحالم که در مسیر حقوق بشر داریم فعالیت میکنیم و نسبتاً دست از خیلی از تعصباتمون برداشتیم. همین که امروز حیوانات در نزد ما محترمتر هستن، از یک حقوقی برخوردار هستن. من امروز وظیفه خودم میدونم که عذرخواهی کنم از پیشگاه بهائیان این سرزمین که من به عنوان یک وکیلی که فعال هستم در زمینه امور مدنی نتونستم آنچنان که شایسته است از حقوق انسانی نا. امروز من به عنوان یک وکیل شرمنده هستم، نشون میده من و امثال من به یک آگاهی رسیدیم که همه اقلیت ها همه انسان های روی کره زمین رو دارای حقوق انسانی میدونیم و ما داریم در این راستا قدم برمیداریم که انسان های بهتر بشیم و بتونیم در کنار دیگر زندگی بهتری داشته باشیم که در آیوش گناوادی و سایر اقلیت ها جز همین دار و دسته های هستن که متاسفانه مورد ظلم قرار گرفتن. و من به عنوان یک انسان در زیر سایه حکومت زندگی میکنم که شرمنده ام، شرمسارم که با این اقلیت‌ها بدرفتاری میکنن و من به نوبه خودم از جانب این حکومت به عنوان یک شهروند عذرخواهی میکنم و آرزو میکنم روزی برسه که ما بتونیم کنار رو هم زیباتر، مهربانتر و با عشق زندگی بکنیم.
پایدار باشین. روز خوش.
روزگار شما خوش.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
دوستان نازنین، با هم ترانه محمد نوری رو میشنویم. زنده یاد محمد نوری. این قصه آیا ما راحت میذاره؟ نمیشه قصه ما رو لحظه تنها بذاره، در واقع اسم کاملشه. خب
نمیشه این قافله جا بذاره، ما رو تو خواب جا بذاره.
دوستان نازنین، داریم به پایان برنامه امروز نزدیک میشیم. در خبرها که اومده بود امروز حمله گارد سیاه‌پوش زندان رجای شهر به سالن زندانی سیاسی امنیتی، و امروز صبح حدود 100 نیرو از گارد زندان رجای شهر به سالن 21 اندرزگاه 7 زندان رجای شهر کرج حمله کرده و وسایل زندانی سیاسی امنیتی را به طور خشونت آمیزی بازرسی کردند که توام با تخریب بوده. به هر حال این خبری بود که از طرف گزارشگر هرانا به مجموعه فعالان حقوق بشر پخش شد که امروز این اتفاق افتادش و در اندرزگاه 7 زندان رجای شهر کرج به طور وحشیانه حمله کردند به زندانی‌ها و وسایل اونها رو خراب و نابود کردن و حتی بالش هاشون هم با چاقو پاره کردند. این شرایط اسفناکی است که زندانیان ما در زندان دارند، زندانی های سیاسی ما. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراه کردید سپاسگزاریم. تا فردا شنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید. با ترانه ای کاش که بیزن مرتضوی برنامه رو به پایان می‌رسونیم.
امشب چیزی از رفتن نگو، نه نگو، از این سفر با من نگو. من به پایان میرسم، از کوچه تو با من از آغاز این مردن نگو. کاش میشد لحظه ها را پس گرفت، کاش میشد از تو بود و تا تو بود. کاش میشد در تو گم شد از همه، کاش میشد تا همیشه با تو بود. با من امشب چیزی از رفتن نگو، نه نگو، از این سفر با من نگو. من به پایان میرسم، از کوچه تو با من از آغاز این مردن نگو. کسی پنهان کند، لحظه را در لحظه سرگردان کند. کاش ساعت را بمیراند به خواب، ماه را بر شاخ آویزان کند. میروی تا قصه را غمنامه تدفین گل، میروی تا واژه را باران خاکستر کنی. ثانیه تا کاسانیه پلواره ویران شدن، میروی تا بخشی از جان مرا پرپر کنی.